در باغ جانم بخوان ترانه ها را، در سبز زاران ببین پروانه ها را. بوی خوب بهار در آسمان بر آب و باد و خاک، همه جا همه جا با من با من. تصویر روی گل بر موج آب در کوه و دشت پاک، همه جا همه جا دامن دامن در پاییز من.
به ساعت ما الان 23:02 است. اینجا تهران، پایتخت پهناور عزیز ایران اسلامی، رادیو تهران، صدای پایتخت، شبانگاه خرداد. امیدوارم در ساعت پیش رو همچنان در کنار ما بمانید. آنچه که این ساعت به شما تقدیم میشه، خط پایان.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب چلست.
28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت اول، عهدنامه فینکنشتاین و پیامدهای آن. با مروری کوتاه به تاریخ 200 ساله اخیر ایران و مقایسه آن با دوران کنونی، تفاوت‌های آشکاری به چشم می‌خورد. قطعاً یکی از مهمترین این تفاوت‌ها نحوه مدیریت حاکمان و زمامداران است. با کنار هم قرار دادن حوادث تاریخ معاصر ایران، خصوصاً از جنگ‌های ایران و روس در زمان فتحعلی‌شاه که شروع درگیری میان ایران با کشورهای غربی بوده است تا به امروز، ضعف و سستی شاهان قاجار و پهلوی واضح و روشن است. کرنش آنان مقابل غربی ها تا بدانجا پیش رفت که به خاطر کوچکترین مسائل داخلی ایران، سفیر روس و انگلیس و بعدها سفیر آمریکا باید نظر می دادن.
دیگه سفارتخانه ها نمی تونن بزرگی بفروشن به حکومت ایران. پیشتر حکومت مال سفارتخانه ها بود. یه وقت سفارت انگلیس بود که همه چیز دستش بود، بعدش هم سفارت آمریکا شد. حالا یک سفارتخانه در اینجا نمیتوند یک حرفی بزند که به یکی از کارمندهای ما بر بخورد. چه سفارت شوروی باشد، چه سفارت آمریکا باشد و چه سایرین.
شاهد دیگر این ماجرا از دست دادن قسمت‌های مختلفی از خاک ایران به دلیل بی‌کفایتی درباریان است.
امروز که دویم ماه جوان مطابق با 17 شهر صفر است، قول داده بودیم یک شکار تکه به سرکار علیه خانم باشی پیشکش کنیم. تکه تهمزه ترشی دارد و فیلش کباب صحیحی می شود، لذا در یورت سلطنتی زیر آفتاب گردان خواب قیلوله کردیم و نشستیم. حاجب الدوله و امین خلوت و مجد الدوله و ملیجک و سایرین هم بودند. اعتماد السلطنه آمد و تاریخ لویی خواند و ما کاهو با سکنجبین اصلی خوردیم که میرشکار خبر داد قرخچی ها چند میش و تکه به اطراف دامنه رم دادند.
قرارداد فینکنشتاین در سال 1807 میلادی در واقع امتیازی بود که ناپلئون از فتلی شاه قاجار گرفت تا برای خود یک متحد علیه انگلیس بسازد.
حجت الاسلام محسن مؤمنی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
ناپلئون در فرانسه سیاستش این بوده که بیاد و مناطقی از ایران و هندوستان رو بگیره و همچنین انگلیس که در هندوستان کمپانی هند شرقی رو تأسیس میکنه. به مدت 10-12 سال ما میبینیم که بین انگلیس، روسیه و فرانسه بر سر ایران دعوا و نزاع بالا میگیره و اتفاقاتی رو در ایران شاهد هستیم. حالا اهمیت ایران در این میان برای هر کدوم از این کشورها اهمیت بسزایی هست. روس‌ها به ایران نیاز دارن برای اینکه میخوان از طریق خاک ایران خودشونو به آب‌های گرم برسونن و به آب‌های آزاد برسونن از یک طرف. از طرف دیگه انگلیسی‌ها در هندوستان مستقر هستن، کمپانی هند شرقی رو اونجا تأسیس کردن، ثروت عظیم هندوستان و منابع غنی اون در دست انگلیسی‌ها هست و همین دلیل نمی‌خوان اون رو از دست بدن. و از طرف دیگه فرانسوی‌ها که با انگلیسی‌ها در رقابت هستن برای تسخیر هندوستان در صدد هستن که هر جوری که از خودشون رو وارد ایران کنن و به دربار ایران خودشون رو در واقع بقبولونن تا بتونن هندوستان رو بگیرن.
فتلی شاه هم به امید روزی که در هنگام خطر فرانسه یار و یاور او باشد تن به چنین خواسته ای داد، اما دیری نپایید که ناپلئون با عقد قرارداد تیلسیت با روسیه متحد سابق انگلیس پشت ایران را خالی کرد. مستشاران فرانسوی ایران را ترک کردند و فتلی شاه دست از پا دراستر به دامن انگلیس پناه برد.
بر اساس برآورد مورخان، در ماه جوان سال 1812 ارتش ناپلئون به روسیه حمله کرد. ظرف مدت 6 ماه در 14 دسامبر از راه کنو 1600 نفر از نمان گذشتند و به لهستان رفتند. مورخان قرن 19 روسیه تلفات ارتش روسیه در خلال جنگ را حدود 210 هزار سرباز و گاردهای داخلی برآورد کردند. جنگ با ناپلئون یک سال دیگر به طول انجامید. او تقریبا به سرعت ارتش خود را بازسازی کرد، اما از ژانویه 1814 جنگ ها فقط در فرانسه جریان داشت. در ماه مارس 1814 سپاهیان روس وارد پاریس شدند. نه انگلستان، نه اتریش، نه پروس، نه هیچ یک از دولت های اروپایی نتوانستند با ارتش ناپلئون مقابله کنند. فقط روسیه قادر به انجام این مهم بود.
در سال 1807 قرارداد فینکنشتاین بین ایران و فرانسه بسته میشه. مفاد قرارداد فینکنشتاین رو که میبینیم عمدتاً به نفع فرانسوی هستش تا ایران و اینو یک نوع حقارت و ذلتی رو میرسونه که پادشاهان ایران و دربار ایران برای اینکه از شر روس و انگلیس در واقع خلاص شن خودشون رو به پناه فرانسوی ها میبرن. اما باز میبینیم که پس از مدتی همین فرانسوی ها به ایرانی ها پشت میکنن و با عقد قرارداد تیلسیت با روس ها میبینیم که باز به ایران در واقع خیانت میکنن و به قول معروف سر ایران بیکلا میمونه این وسط.
عهدنامه فینکنشتاین به ظاهر خواسته ها و مقاصد فتلی شاه را تامین میکرد، ولی طوری تنظیم شده بود که ناپلئون میتوانست هر موقع که بخواهد از زیر تعهدات خود شانه خالی کند. البته انگلیس هم از این فرصت نهایت استفاده را برد و تا توانست از ایران امتیاز گرفت.
با توجه به اینکه در ایران ثبات سیاسی در دربار وجود نداره و ابتدای حکومت فتحعلی شاه هم هست، ما میبینیم که انگلیسی ها وقتی که متوجه میشن که فرانسوی ها دارن خودشون رو به دربار ایران نزدیک میکنن، اونها هم در صدد این هستن که خودشون رو به هر طریقی که هست به دربار ایران وارد کنن و از این سفره بهره ببرن.
فتحعلی شاه دست نیاز به سوی انگلستان دراز کرد، چون روابط دو کشور روسیه و انگلستان بسیار خوب بود و از طرف دیگر انگلستان نفوذ فرهنگی ایران را خطری عمده برای هندوستان می دانست، برای کمک به ایران شرایط سنگینی گذاشت، از قبیل تسلیم عموم لنگرگاه های دریایی مازندران، ساختن قلعه نظامی در بوشهر و تصرف جزیره خارک در خلیج فارس.
پیمان مجمل و بعد در ادامه پیمان مفصل، دو تا پیمانی هستش که در بین سالهای 1809 میلادی و 1812 میلادی با ایران میبندن انگلیسی ها. مفاد این دو تا پیمانو که نگاه میکنیم، انگلیسی ها جوری تنظیم کردن که عمدتا به نفع خودشون هست، سیاست های اونا در ایران داره تامین میشه.
من خسرو معتضد هستم، به شما سلام میگویم. سر ویلیام فریزر یک آدم بسیار مرتجع و قدیمی که میگفت انگلستان برای فرمان روایی بر دنیا آفریده شده و ما مکلف نیستیم که در مورد رفاه ایرانی ها فکر کنیم. ما این شرکت تجاری هستیم، به ما چه مربوط مردم دارن میمیرن؟ به ما چه مربوطه که ایرانی نمیتونه از رفاه کامل برخوردار بشه؟ به ما چه مربوطه که دولت ایران درمانگاه نداره، پزشک نداره، دارو نداره؟ ولی اینا همه سوء استفاده رو میکردن.
قرارداد مجمل عنوان قراردادی بود که بین دولت ایران و انگلیس در 19 مارس 1809 از طرف میرزا محمد شفیع صدر اعظم و حاج محمد حسین خان مستوفی الممالک به نمایندگی از ایران و سر هارفورد جونز به نمایندگی از انگلیس امضا شد. در این عهدنامه ایران متعهد شد هر عهد و شرطی را که قبلا با هر یک از دولت‌های فرنگ بسته است باطل سازد و لشکر فرنگ را از حدود متعلقه به خاک ایران راه عبور به طرف هندوستان ندهد.
انگلیس‌ها در منطقه ما همیشه منبع شر بودند، همیشه منبع نکبت برای ملت‌ها بودند. ضربه هایی که اینها به حیات ملت ها در این منطقه انگلیس ها زدن شاید در کمتر نقطه‌ای در دنیا نظیر داشته باشد از سوی قدرتی. در شبه قاره هند که امروز هند و بنگلادش و پاکستان است، اونجور ضربه زدن، اونجور مردم رو فشار دادن. در افغانستان یک جور، در ایران یک جور، در منطقه عراق و اینها یک جور، بالاخره در فلسطین هم که اون حرکت مشعوم و خباثت آلود رو انجام دادند و مسلمان‌ها رو، یک ملت را در واقع آواره کردند، یک ملت را از خانه خودش دور کردند، ملت فلسطین را.
الله اکبر، حسبی الله و نعم الوکیل، حسبی الله و نعم الوکیل، حسبی الله و نعم الوکیل.
به موجب فصول هشتگانه این عهدنامه، ایران تعهدات مختلفی را برای کمک و همکاری با انگلیسی ها و مساعدت با نیروهای آنها در بنادر و جزایر خلیج فارس پذیرفته، ولی انگلیسی ها خود را از مشکلات و گرفتاری های احتمالی ایران در آینده بر کنار نگاه داشتند. به طور مثال در فصل هفتم این عهدنامه آمده است که اگر جنگ و نزاعی فیما بین دولت ایران و افغانستان اتفاق افتد، اولیای دولت انگلیس را در آن میانه کاری نیست و به هیچ طرف اعانت و امداد نخواهند کرد مگر آنکه به خواهش طرفین واسطه صلح گردد. تعهدات متقابل انگلیس نسبت به ایران مبهم و کلی بود و تفصیل و جزئیات آن به قرارداد مفصلتری که می بایست بعداً به امضای دو دولت برسد موکول گردید. 3 سال بعد قرارداد مجمل که حالا تکمیل شده بود و با عنوان قرارداد مفصل از آن یاد می شد بین آنها امضا شد. عهدنامه مفصل نیز دست کمی از عهدنامه مجمل نداشت. در این عهدنامه که در واقع مکمل عهدنامه قبلی و استعماری تر از آن بود، دولت ایران بار دیگر متعهد شد که از تاریخ این عهدنامه فیروز هر عهد و شرطی که با هر یک از دولت‌های فرنگ بستند باطل و ساقط سازند و لشکر سایر توایف فرنگستان را از حدود متعلق به خاک ایران راه عبور به طرف هندوستان و سمت بنادر ندهند.
در همین ایام هستش که اولین دوره جنگ‌های ایرانوس آغاز شده. ایران با اونا در حال نبرد هستش و جنگ هستش و این بهانه هستش برای انگلیسی‌ها که به ایران فشار بیارن.
از 2 قرن پیش به این طرف، 2 قرن و اندکی، از حدود 1800 به این طرف، هر چی که از انگلیس‌ها سر زده است در این منطقه شر و فساد و تهدید بوده. اون وقت این مسئول انگلیسی میاد اینجا میگه ایران تهدید منطقه است. ایران تهدید منطقه است. این خیلی بیشرمی میخواد که کسانی که خودشون در طول زمان تهدید و خطر و نکبت برای منطقه بودن بیان کشور مظلوم و عزیز ما رو متهم کنن. اینجوری هن اینها.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
لازم میدونم که روش های انگلیس رو هم این سیاست خبیثانه‌ای که یه جزیره کوچکی رو به چنین قدرتی میرسونه و یه چنین نفوذی پیدا میکنه خدمتتون عرض بکنم. یکی تفرقه بینداز و حکومت کن، divide and rule، سیاست همیشگی انگلیس بوده و هست. دوم سیاست موش مرده، dead mouse، به این معنا که هر کجا که لازم شد دیدن که آماج حمله قرار میگیرن خودشون رو مخفی میکنن، به موش مردگی میزنن و میندازن گردن دیگری. بعد از 28 مرداد سیاست انگلیس موش مرده بود.
انگلیسی ها باید ایران رو بتونن حفظ کنن، چرا که اگر بتونن رابطه خوبی با ایران داشته باشن امنیت هندوستان برای اونا تامین شده. از طرف دیگه فرانسوی ها با نفوذ خودشون در دربار ایران و عقد قرارداد و پیمان های با ایران در صدد این بودن که بتونن خودشون رو به هندوستان نزدیک کنن و بتونن انگلیسی ها رو کنار بزنن. به همین دلیل ما میبینیم که یک ترافیک وجود داره در میان سران انگلیسی و فرانسوی که خودشونو به دربار ایران برسونن.
نهرو در خاطرات خودش میگوید که قبل از آنی که انگلیس ها بر هند تسلط پیدا بکنند، هند یک تمدن پیشرفته داشت نسبت به اون زمان، حتی صنعت پیشرفته داشت، محصولات پیشرفته داشت. انگلیس ها وارد شدن، حاکمیت اون کشور بزرگ و پهناور رو به دست گرفتند، اون رو به عقب برگردوندند برای اینکه خودشون رشد کنند. دولت کوچک و دورافتاده انگلیس بر اثر غارت منابع یک کشور بزرگی مثل هند به قدرت رسید، اون کشور رو به خاک سیاه نشوندند. این استعماره، این حاکمیت شهوت و غضب است.
تقریبا همه چیز روشن بود. انگلیس برای حفظ هندوستان و نگهداری آن در چنگال استعماری خود حاضر بود هر کاری بکند. ننگین ترین قسمت این قرارداد استعماری فصول 5 و 6 آن بود. در فصل 5 این قرارداد آمده است هرگاه طایفه افاقنه را با اولیاء دولت بهیه انگلیس نزاع و جدالی باشد، اولیای دولت علیه ایران لشکر تعیین نموده به قسمی که مصلحت دولتین باشد به دولت بهیه انگلیس اعانت و امداد نماید و وجه اخراجات آن را از اولیاء دولت بهیه انگلیس بگیرد، از قراری که اولیاء دولتین قطع و فصل خواهند کرد. و بلافاصله در فصل ششم می آید که اگر جنگ و نزاعی فیما بین دولت علیه ایران و افغان اتفاق افتد، اولیای دولت بهیه انگلیس را در آن میان کاری نیست و به هیچ طرف کمک و امدادی نخواهند کرد. یعنی ایران موظف است در صورت نزاع بین افاقنه و انگلیسی ها به کمک انگلیس بشتابد، ولی در صورت نزاع بین ایران و افاقنه انگلیسی ها هیچ تعهدی ندارد.
بمان تا باز پیچد در گوشت آواز بلند سر بداران وقتی بمان تا آن سواران سر آمد همراهیت را سر برارند از باران سانه رسیدم و از شوق پیوستن به دریا بیقراران نام تو را بر صخره‌ای بی‌مهر کندم ایران من ای یادگار یادگاران خانم آوازی برایت عاشقانه عاشقانه همراهیم با رد و برق و باد و باران باد و باران خانم آوازی برایت عاشقانه عاشقانه همراهیم با رد و برق و باد و باران باد و باران از این شکستن ها مکن پروا که آخه از این شکستن ها مکن پروا که آخه پیروزی ایران به رغم نابکاران ایران من لختی بمان تا باز پیچد در گوشت آواز بلند سر بداران وقتی بمان تا آن سواران سر آمد همراهیت را سر برارند از باران
یک دقیقه یک تغییر من برای اینکه مهمونیام همیشه مرتب و آبرومند باشه بعد از مهمونی سریع رفتم سراغ شستن ظرفا. یه بار دیدم اگه کمی منظم تر جمعشون کنم هم کارم راحت تر میشه هم آب کمتر مصرف میکنم. از اون به بعد اول ظرفا رو دستبندی میکنم، باقی مونده ی غذاها رو جدا میکنم، بعد شستشو رو شروع میکنم. مهمونی همونقدر گرم و قشنگه، فقط آخرش مرتب تر جمع میشه. برای من این هم بخشی از میزبانی. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیمه.